اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در مقدمه سوم تفسیر صافی بودیم. البته موضوع صحبت تفسیر مرات الانوار هست، به مناسبت وارد تفسیر صافی شدیم و باز انشاءالله برخواهیم گشت به تفسیر مرات الانوار. بحث در این بود، موضوع صحبت در این بود که چطور می شود که کلماتی در قرآن و جملاتی و مفاهیمی که در ارتباط با انبیا، اولیا، بزرگان، خوبان، بهشت، اعمال خوب، اعمال صالح، عبادات و کلن کلمات مربوط به سلسله نورانی، اون چه که در قرآن مربوط به سلسله نورانی مطرح شده است و ائمه ما فرموده اند باطن اینها ما هستیم و دوستان ما هستند، این مطلب رو ما قبول کردیم، ما ایمان آوردیم، حتی اگر سرش رو هم متوجه نشیم از نظر ما مطلب تمام هست. ما ایمان آوردیم که آنچه که خداوند مثلا فرموده است در قرآن، موسی باطن موسی اهل بیتند، خلاصه اجمالا اهل بیتند، فرمودن مراد ما اهل بیت هستیم. یا اگر خداوند فرموده فرعون، باطنش دشمنان اهل بیت هستند. به همین مقدار یقینا ما راه به باطن قرآن داریم. یعنی این که بعضی گفتن راه ورود به بواطن قرآن بسته هست و کسی به تأویل قرآن نمیتواند دست پیدا کند، به این معنا که اگر شما بخواهید در یک آیه ای معنای باطنی آن را بفهمید، حتما باید نص خاص ذیل همون آیه از ائمه رسیده باشد. این حرف غلطی هست، این حرف صحیحی نیست. نه خیلی لازم نیست ذیل اون آیه نص خاص از اهل بیت رسیده باشه که اهل بیت فرموده باشند باطن این آیه مثلا چه چیزی هست، معناش چی هست. نه، لازم نیست نص خاص رسیده باشند، بلکه قواعد عمومی و اصول کلیهی که اهل بیت علیهم السلام تعلیم فرمودند، اون قواعد و اصول یک قدر متیقنی دارد، یک بخش یقینی دارد. اخذ به اون بخش یقینی قطعا و یقینا جایز هست و انسان با همون اخذ به یقینیات میتواند به همون مقدار اجمالی ورود به باطن پیدا کند. پس اجمالاً ائمه علیهم السلام راه فهم باطن قرآن را برای ما مشخص کردند. مثلا مثال میزنم، فرض بفهمید فرموده و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. هذا البلد الامین، خداوند تعریف کرده یک بلدی است، بلد امین، تعریف کرده، مدح است. در ظاهر خداوند بلدی را دارد مدح میکند، باطنش چی است؟ باطن بلد امین، اجمالا باطنش اهل بیت و دوستان اهل بیت هستند، اینها بلد امین هستند. خب انسانی خورده که ورود پیدا میکنه واضح میشه براش. فرموده به عنوان مثال فرموده است که زکریا ابن آدم قمی مأمون علی الدین و الدنیا. پس زکریا ابن آدم قمی یکی از این بلدهای امین هست، سرزمین هایی که انسان امن هست، وقتی وارد اون سرزمین میشود در امن و امان هست. یا فرموده است مثلا این چهار نفر یا این شش نفر، امناء الله علی حلاله و حرامه، اینها در بحث حلال و حرام و بحث دین خدا اینا امین هستند. و وقتی امین هستند باطن بلد امین اهل بیت و شیعیانشون هستند. وقتی شیعیانشون امین هستند اهل بیت قطعا امین هستند، قطعا اون سرزمین امین و امن ائمه علیهم السلام هستند. پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم. شهر علم یعنی علم الهی، شهر علم حق، شهر علم صحیح. پس باطنش می شود اهل بیت. خب این از نظر ما قطعی است در این حد. یا در آیات دیگر هم نمونه اینطور داریم که خداوند مثلا فرموده است که مقام و ابراهیم، همین یک جمله، همین یک کلمه، این ترکیب مضاف و مضاف الیه، مقام ابراهیم، فیها آیات و بینات، مقام و ابراهیم خداوند فرموده. خب مقام ابراهیم مدح است یا مذمت است؟ مدح است. خیر است یا شر است؟ خیر است. نور است یا ظلمت است؟ نور است. خب مقام ابراهیم حدیث خاص داریم، نص خاص داریم که باطنش چیست؟ نه، نص خاص نداریم که باطنش چیست. اما مقام ابراهیم به جهت این که در سلسله نورانی عالم است و جز کلمات نورانی و بیان مدح هست، اجمالاً ائمه فرمودن هر آنچه که قرآن از این طور کلمات فرمود، این طور مسائل، مطالب، معانی فرمود، باطنش ما هستیم. خب حالا این قاعده رو پس ما میفهمیم باطن مقام ابراهیم اهل بیت و شیعیانشون هستن، اینها مقام ابراهیم هستن. حالا چطور ابراهیم هستن؟ اینا باز تفصیل ها و توضیحاتی دارد. ما اجمالاً این مقدار وارد باطن شدیم. مقام ابراهیم چیست؟ اجمالاً باطن مقام ابراهیم اهل بیت و شیعیان هستند. پس نمیتواند کسی بگوید که راه ورود به باطن بسته است. روایاتی که ائمه فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، یا انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم التفریع، بر ماست که اصول را بر شما القاء بکنیم و بر شماست که از این اصول استخراج کنید فروع را. این رو اهل بیت علیه السلام برای کل مسائل فرمودن، یعنی در فقه یک اصولی فرمودن ما باید فرع بگیریم ازش، در اعتقادات، در توحید، در امام شناسی، همچنین در تفسیر قرآن یک سری اصولی ائمه فرمودن ما باید از اون اصول فرع استخراج بکنیم. از جمله اصول همین اصولی بود که در جلسات گذشته خوندیم. یکی از اصول هست که هر آنچه در قرآن کریم ظاهرش مربوط به سلسله نورانی است، باطنش مربوط به اهل بیت و در رتبه بعد شیعیان اهل بیتن. حالا یا اهل بیت میشن باطن، شیعیان میشن باطن باطن، یا اهل بیت شیعیان میشوند باطن، ائمه میشوند باطن باطن. حالا بستگی به نوع مطلب داره، اینا رو کم کم وارد خواهیم شد. هر جلسه تقریبا دارم تکرار میکنم که ما هنوز وارد خیلی از مسائل نشدیم، یعنی ما واقعا در قدم اول هستیم. لذا عزیزانی که فایل های صوتی رو گوش میدن باید صبر کنن، هنوز خیلی مطالب مونده. الان به عنوان نمونه ما از قواعد توحیدی استفاده خواهیم کرد که نصوص روایات هم دارد که ارتباط صفات فعلیه خداوند با اهل بیت رو به دست خواهیم آورد ان شاء الله، یعنی خود اهل بیت تبیین فرمودن. وقتی ما این مطلب رو تبیین کردیم دیگه وابسته به این آیه و اون آیه و اون آیه نیست، لازم نیست ذیل تمام آیاتی که صحبت از صفات فعلیه خداوند شده باشد ائمه نص خاص فرموده باشن که مراد در باطن از اینجا از این صفات فعلیه خدا مثلا غضب خدا، رضایت خدا، حب خدا، بغض خدا، کراهت خدا، عذاب خدا، نعمت رساندن خدا، رزق خدا، خلق خدا، صفات گوناگونی که صفات فعل حساب می شود. دیگه لازم نیست یکی یکی ائمه ذیل هر آیه بفهمد اینجا در باطن مراد ولی خدا هست. مثلا خدا فرموده غضب الله علیهم، یعنی غضب ولی الله، در باطن یعنی ولی خدا غضب کرد. یا فرموده رضی الله عنهم، خدا راضی شد. خب خدا راضی شد در باطن یعنی ولی خدا راضی شد، چون رضایت او رضایت خداست. این در قواعد و اصول کلی توحید وقتی تبیین شد، ما مطلب را محکم کردیم، از روایت استخراج کردیم، کلمات فقها، علما، بزرگان، متکلمین، مفسرین، اینها را آوردیم، مطلب را محکم کردیم، دیگه نیاز نداریم ذیل هر آیه امام علیه السلام هی بفرمایند اینجا صفات فعلیه است، از باب این که صفات فعلیه از محلی آشکار می شود، اون محل ما اهل بیت هستیم، پس بنابراین این آیه در باطن مراد ما هستیم، لازم نیست اینو بفرمایند. کل جاهایی که خداوند در قرآن از صفات فعلیه خودش و از افعال خودش و از تجلیات خودش و از آیات خودش صحبت فرموده است، اهل بیت هستند. یا به عنوان نمونه سوم دارم عرض میکنم، اینا نمونه های واضح و قطعی است که نصوص روایات داریم. وقتی فرمودن که مثلا ما اعظم آیات خدا هستیم، خداوند آیتی عظیم تر از ما ندارد، بلکه در یک روایت صحیح و معتبر فرموده است خدا آیتی غیر از ما ندارد، یا در زیارت جامعه کبیر میخوانیم و آیات الله لدیکم، آیات خدا نزد شماست و در اختیار شماست و شعای وجودی شماست. خب وقتی این قاعده رو ما فرضاً محکم کردیم، فرض بفرمایید رفتیم روایات ادله رو بررسی کردیم، مطلب رو به دست آوردیم، مطلب کامل شد، وقتی چنین اتفاقی افتاد دیگر لازم نیست ذیل هر یکی یکی از آیات قرآن که صحبتی از آیات خدا، علامت های خدا، نشانه های خدا، نبع عظیم خدا، نبع خدا، خبر خدا و امثال این کلماتی که به نحوی اشاره به خدا دارد، خبری از خداست، مثل اسم خدا مثلا، صفت خدا، اینطور اموری که همه به نحوی آیات خدا هستند، لازمی ذیل تک تک آیات. هی ائمه بفهمند اینجا کذبوا به آیاتنا یعنی به ولایت امیرالمومنین، کذبوا به آیاتنا یعنی کذبوا به پیغمبر اکرم. باطن اینجا در آیات، از مراد در باطن از آیات ما اهل بیت هستیم، شیعیان ما هستند، دوستان ما هستند. نه، لازم نیست. وقتی ما مطلبی را محکم کردیم دیگه خودمون میفهمیم. هر کجا در قرآن کریم چنین کلمه ای آمد، باطنش یا باطن باطنش، خلاصه اجمالاً از ظاهر آیه به باطن آیه ما راه پیدا کردیم. باطن این آیه و مراد از این کلمه آیات و آیت خدا در باطن قرآن کریم اهل بیت هستن و شیعیان اهل بیت. همین مقدار که اجمالا راه باز بشه و بفهمیم که این تفسیر به رأی نیست، این تعلم من ذی علم است، تعلم من ذی علم، صاحب علم امام است، ما تعلم کردیم، امام به ما تعلیم دادن، بابی رو بر ما گشودن که از اون باب ابواب دیگری باز میشود. پس ما اگر با این روش ورود به باطن پیدا کنیم، تفسیر به رأی نیست و راه به باطن هم باز هست و لازم نیست برای ورود به باطن ذیل یک یک آیات نص خاص وارد بشود، اجمالا راه به باطن باز میشود. بعد برای اینکه از این اجمال، ممکنه کسی بگه آقا این اجمال خیلی اجمالی است، ما این اجمال را قبول داریم. نه، به این اجمال باقی نمیماند. ببینید آقایون، روایات تشابک دارند با هم، یعنی شبکه هستند و قرینه یکدیگر میشوند و یکدیگر را هی تقویت میکنند. بخشی از این روایت روایت دیگر را آشکار میکند، بعد این مطلب جدیدی که آشکار شد باز روایت دیگری را آشکار میکند. همینطور روایات انقدر در کنار هم قرار میگیرن، شبکه درست میشود، یک معانی مختلفی ایجاد میشود که انسان دقیقاً میتواند تشخیص بدهد که حالا شما گفتی باطن از باطن موسی مثلا ما اهل بیت هستیم، اما در این آیه هم میتوانید دقیقاً تشخیص بدهی که کدام یک از ائمه هستند. یعنی اینجا مثلا مثال میزنم ها، صحبت از اون شجاعت حضرت موسی و اینها است، مثلا چه بسا باطنش امیرالمومنین باشن، مثلا صحبتش از اون قسمتی که خائفا یترقب موسی با خوف از شهر خارج شد، خب این باطنش آقا امام حسین هستن. به مناسبت قرائن اطراف آیه و قرائن گوناگون دیگری که از روایات مطرح شده است، انسان از این اجمال میتواند ورود پیدا کند به جزئیات دقیق‌تر، یعنی وارد باطن که میشود هیچ، باطن را دقیق تر هم میتواند شناسایی بکند با بعضی از خصوصیات و اوصاف. خب ببینید آقای، اینها مقدمه است، ما داریم اجمالا ذهن عزیزان رو آماده میکنیم که بدانند راهی اهل بیت قرار دادن برای رسیدن به باطن. حالا انشاءالله اگر این مقدمات رو گفتیم و تمام شد و وارد چند سوره از سور قرآن کریم شدیم، اونجا بیشتر مخصوصا کلماتی که خود مرحوم فتونی در قسمت لغتنامه آوردن، اونجا بیشتر این مطالب و این مقدمات ملموس و عینی خواهد شد، یعنی پیاده میکنیم، تطبیق خواهیم کرد انشاءالله. البته حالا داخل پرانتز هم یک نکته عرض بکنم، خب ما در جلسات دیگر غیر از مرآت الانوار سالهای گذشته تفسیر سوره حجرات گفتیم، شاید 50 جلسه تفسیر سوره کوثر بیان کردیم، تفسیر سوره فجر را بیان کردیم، تفسیر سوره مبارکه حمد را در بیش از 60 جلسه بیان کردیم، تفسیر سوره نوح را بیان کردیم. بعضی عمدتاً فایل هاش هم هست، یعنی فایل های صوتی اینها تقریبا همش موجود هست. خب ما اینا رو تطبیق هم دادیم و لذا عزیزان نگران نباشن، کم کم وارد میشیم، اینا تطبیق هم میدیم این قواعد رو. اون که ادعا داریم میکنیم اهل بیت قاعده تعلیم دادن به ما برای اینکه بتوانیم قرآن را با اون نگاه صحیح بفهمیم، انشاءالله تطبیق هم خواهیم داد. خب بحث در چی بود؟ برگردیم به سر بحث اولی که شروع کردیم، بخوایم مقدمه سوم تفسیر صافی رو بخش دیگریش رو امروز بخونیم. خلاصه بحث در این بود که آیا اگر سلسله نورانی در ظاهر قرآن کریم، کلمات، جملات، افراد، اینهایی که بحث نور و خیر و عبادت خدا امثال اینطور امور هست، باطنش اهل بیت هستن، ما این مقدار رو ایمان داریم. خیلی خوب، حالا بحث در این نبود، مرحوم فیض میخواستن سر این مطلب رو بیان بکنن. سرش چیست؟ چطور؟ به چه کیفیتی؟ چه ارتباطی هست؟ چه تناسبی هست بین باطن و ظاهر؟ بحث در این بود. مطلب اول فیض تمام شد، من مطلب اولش رو خلاصه در یک دقیقه دو دقیقه عرض بکنم. برای بیان کیفیت ارتباط ظاهر با باطن علت و سر این که در ظاهر هر مطلب خوبی آمده در باطن مراد اهل بیت و شیعیانشون هستند، برای این مطلب مرحوم فیض دو بیان در تفسیر صافی بیان کردند. بیان اولشون تمام شد جلسه گذشته. خلاصه بیان این بود که چون خداوند اراده کرد خودش را به خلقش معرفی بفرماید که خلق او را عبادت بکنند و معرفت خدا ممکن نیست مگر به وجود انبیا و اوصیا و سایر مخلوقات باید از طریق انبیا و اولیا و اوصیا و حجت‌های خدا خدا را بشناسند، توجه فرمودید، و اونها هم خلق شدن برای اینکه به معرفت الله برسن. به این جهت و از طرفی چون پیغمبر ما سید انبیا و وصی پیغمبر ما سید اوصیا و ائمه ما افضل از جمیع انبیا و اوصیا هستند و افضلیتشون به این معنا هست که هر صفت حمیده ای آنها دارن اهل بیت ما دارن و کاملترش رو دارن، هر خیر و نور و هر عبادتی که اونها دارن اهل بیت ما دارن و کاملترش رو دارند، چون مجموعه اینها بیان شد بنابراین هر آیه‌ای که صحبت از فضیلتی، خیری، کمالی، برتری، علمی، قدرتی، معجزه‌ای، عبادتی، بندگی خدایی و امثال اینطور امور باشد، ولو نسبت به هر شیئی که باشد، ولو نسبت به هر نبیی که باشد، ولو نسبت به اشیاء عالم باشد، چون افضلیت اهل بیت از عالم افضلیت احاطی است، یعنی به این معنا که هر آنچه از خیرات هر کجا یافت می شود شعاع فضیلت و نور و کمال امام هست، بنابراین هر جا خداوند در قرآن از کمالی نام برد نسبت به هر کدام از اشیاء عالم و مخلوقات عالم، مراد از اون آیه در باطن اهل بیت و نور اهل بیت است. این اجمال مطلبی بود که ایشون بیان کردن و بیان کردن که کلمه ولایت به عنوان کلمه جامع برای این مطلب بیان شده. چنین بیان کردن که دیگه مفصل توضیح دهیم، یعنی هر جا اهل بیت میخوان بفهمن باطن این آیه ما هست، میفهم باطن ولایت ماست، مراد ولایت ماست. ولایت نه فقط یعنی خلافت بعد از پیغمبر، ولایت یعنی مجموعه کمالات اهل بیت. این مطلبی بود که تا جلسه گذشته، شاید در دو سه جلسه، ما این مطلب رو توضیح دادیم. اما مطلبی که امروز میخوایم بخونیم ادامه تفسیر صافی این هست. ایشون میفرماد از اینجا شروع میشه، فرمود و ایزن و همچنین. همچنین یعنی میخوام بیان دومی بیان بکنم، بیان دوم و سر دوم و علت دیگری، بیان کیفیت دیگری، بیانی با روشی دیگر، روش دیگری میخوام بیان بکنم برای اینکه بفهمی ظاهر قرآن با باطن قرآن چه تناسبی دارد، چرا ظاهر قرآن با باطن قرآن تناسب دارد، چرا ظاهر قرآن وقتی یک کلمه خوبی آمده باطنش اهل بیت هستند. وجه دوم از تناسب رو ایشون میخواد ببره در سنخیت بین تینتها، بین حقایق وجودی، میخواد در این جهت ببره. قبل از اینکه وارد بشم نکته دیگری به ذهن آمد که ضرورت هست توضیح بدم، اونجا مطلب مطرح بکنم، هم برای روش اول فیض که تا جلسه قبل خوندیم مفید است، هم برای روش دوم. و اون این است که آقایون فیض کاشانی اینجا هر چی که فرموده است رحمت الله علیه در ارتباط با سلسله نورانی عالم و باطن سلسله نورانی عالم که توضیحاتشو مفصل دادیم دیگه جای تکرار ندارد، همین مطلب و عین همین بیان برای طرف سلسله ظلمانی هم هست. یعنی هر کجا خداوند تبارک و تعالی مطلبی، فردی، عملی، شیئی را مذمت کرده است، باطنش دشمنان اهل بیت هستند. چرا؟ چون دشمنان اهل بیت اخبث هستند از مجموعه خبساء عالم، ظلمانی تر هستند از مجموعه ظلمات عالم، به حساب عدوتر هستند با خداوند از مجموعه اعدای عالم. و این خبیث‌تر بودن به چه نحویست؟ خبیث‌تر بودن احاطی است. اینم شواهد داره، روایات داره، ادله داره. والا بلا من درآوردی نیست، از جیب درآوردنی نیست، استحسان نیست، حرفای شاعرانه و خطابه‌ای نیست، بلکه دلیل دارد. یعنی دقیقا روایاتی داریم که روایات زیادی داریم، اعداء اونا اصل و کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، اینها رو خواهیم رسید. یا در جایی فرمودن که کل عذاب جهنم از عذاب اون دو نفر خارج می شود، این تمام عذابهایی که در جهنم هست اینا همه شعاع عذابی است که برای اون دو نفر هست، اونها خبیث‌تر هستن. خلاصه روایت مختلفی داره، ادله در جای خودش مطرح میشه. و پس بنابراین چون خبیث‌تر بودن اونها، اون دو نفر و مخصوصا اعدای اولیه اهل بیت، نسبت به اعدای انبیا، نسبت به دشمنان انبیا، نسبت به سایر موجودات جهنمی و خبیث، چون عداوت اونها به خداوند طوریست که شامل همه اون خباثت ها هست. لذا هر آنچه خباثتی هر جا مطرح می شود در باطن دشمنان اهل بیت هستند. نظیر همون چیزی که برای برتری اهل بیت گفتیم، افضلیت اهل بیت افضلیت ارضی نیست، افضلیت احاطی است، درسته؟ حالا اخبثیت دشمنان اهل بیت هم اخبثیت ارضی و کمی نیست، بلکه اخبثیت احاطی و کیفی است. لذا هر آنچه از خباثت هر کجای عالم یافت می شود، حالا با مسامحه عرض می کنم، شعاع وجود خبیث اونهاست. ذره‌ای، پرتوی، حالا کلمه پرتو برای ظلمت به کار نمیره، اما نمیدونم چه کلمه باید به کار ببرم، بالاخره قطره ای از اون خباثت های اونهاست. لذا در روایت داریم وقتی امام زمان تشریف می آورند، اون دو نفر را از قبر بیرون می کشن، اون دو نفر اقرار می کنند که آدم را، حابیل را ما کشتیم، ابراهیم را در آتش ما انداختیم، نمیدونم یوسف را به چاه ما انداختیم، نمیدونم همه مشکلاتی که از روز اول تا روز آخر الی یوم القیامه میگن امام حسین رو ما کشتیم، همین اقرار میکنن. حضرت زینب و اینها رو امام سجاد ما به اسارت بردیم و تمام ظلمایی که از اول تا آخر عالم انجام شد این دو نفر اقرار میکنن که ما انجام دادیم، این نسبت میدن به خود. بنابراین تمام این بیانی که ما در این فصل داشتیم نسبت به سلسله نورانی در سلسله ظلمانی هم هست. چون در سلسله ظلمانی هم هست و ما از طرفی گفتیم قرآن یا بیان سلسله نور هست یا بیان سلسله ظلمت، پس کل قرآن تقسیم می شود به حسب ظاهر و باطن، خلاصه در مجموع بیان فضائل، مقامات، حالات، درجات و کمالات اهل بیت در عوالم مختلف و دوستان اهل بیت در عوالم مختلف، و بیان حالات و خباثت ها و رذالت ها و پستی ها و شقاوت ها و حالات تاریک دشمنان اهل بیت و تابعین دشمنان اهل بیت در عوالم مختلف. پس کل قرآن این چنین تقسیم بندی می شود. خیلی خوب، این بحث تمام، روش اولی هم که فیض فرمود تمام، وارد روش دوم می شویم. مرحوم فیض کاشانی در روش دوم می فرماد و ایزن، بیان دوم و ایزن می فرماد همچنین، فإن احکام الله انما تجری على الحقائق الكليه والمقامات النوعيه دون خصائص الافراد والآحاد. ایشون میگه قاعده کلی هست که احکام خداوند، جا احکام به معنی احکام رساله نیست، احکام یعنی اون حقایق شریعت، شریعت ها، ادیان، قواعد شریعت، و احکام یعنی صفات، احکام یعنی خوبی ها و بدی ها، اینها احکام خدا جاری می شود بر حقایق کلیه و مقامات نوعیه، نه خصوصیات افراد. یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی یک فردی را مذمت می کند مثلا، این نه به خاطر شخص اون فرد است، فقط او مذموم است، نه، او یک صفات خبیثه‌ای دارد، یک حالاتی دارد، چون صاحب اون حالات هست خبیث هست این آدم. احکام خدا، اینکه خداوند فردی را مدح بکند یا فردی را مذمت بکند، حکم بکند خداوند بر فردی به نورانیت، حکم بکند خداوند بر فردی به ظلمانیت، این احکام خدا به این معناست. خداوند حکم بکند، قضاوت بکند، فردی را معرفی بفرماید به عنوان شاخص مثلا سلسله نور یا شاخص سلسله ظلمت و امثال اینطور امور، مذمت کند یا مدح بکند، این فقط ناظر به خود اون شخص نیست که بگیم اون شخص و سلام تمام شد، اینطور نیست، بلکه ناظر به یک حقایق کلی و احکام نوعی است که این فرد یک مصداق از اون احکام است. مثلا دروغ گفتن در مواردی بد است، هر کس میخواد بگه. عبادت خدا خوب است، هر کس میخواد عبادت بکنه. به فردش نظر ابتدایی انحصاری نداریم، بگیم فقط این فرد است منحصرن، چون این فرد است عبادت خوب است، نه، عبادت خوب است، این فرد در اون زمان عبادت کرده، خدا مدحش کرده. واذکر عبدنا ایوب، خب بگیم فقط حضرت ایوب، یعنی فقط یاد کن عبد ما ایوب را، یعنی هیچ کس دیگر رو یاد نکن، افراد دیگر رو به یاد نیار، چرا بقیه را به یاد بیار؟ چرا؟ به خاطر اینکه حضرت ایوب اون ویژگی اصلیش عبادتش بود، عبدنا ایوب، نه اینکه دیگه هیچ کس دیگه عبد خدا نیست، چرا دیگران هستن. حالا اینجا خداوند به خاطر صفت صبر حضرت ایوب را یاد فرموده یاد کن. حالا اگه صفت صبر رو در حضرت زینب پیدا کنیم چی؟ خب وذکر عبدنا زینب، باطنش میشه این، مشکلی نداره. چرا؟ سرش همینه، دقت بکنید، سرش همین نکته‌ای که فیض میفرماد، احکام خدا جاری میشود بر حقایق کلیه و مقامات نوعیه. یعنی مقام شخص مسئله نیست، اون نوعیت. میگن آقا یک چیزی نوعش این چنین است، این جنس، این سنخ، این رتبه این چنین است، این حالت این چنین است. توجه میفرمایید؟ حالت صبر خوبه، حالت مدارا خوب است، حالت استقامت خوب است، حالت مجاهدت در راه خدا خوب است. حالا در مواردی خداوند مصادیقی رو بیان فرموده به عنوان شاخص، به عنوان به دلایل مختلف. حالا چرا خداوند دست روی یک فرد میذاره بیان میکنه بحث دیگری است، ولی فقط مراد خدا اون شخص نیست، بلکه اون صفت، اون حالت در هر کجا باشد اون احکام هم باهش میاد. یعنی اگر خداوند حضرت یوسف را مثلا توصیف به جمال کرده و به زیبایی کرده یا به مبارزه با نفس کرده، این مبارزه با نفس مسئله اولیست. مبارزه با نفس هر کجا بیاید، در هر سطحی، در هر مقامی، در هر عالمی بیاید، باطن این آیه‌ای که در ظاهر، این آیه در ظاهر خودش مدح حضرت یوسف بود به خاطر مبارزه با نفس، این ظاهرش این بود، باطن این آیه شامل هر کسی و هر فردی در هر عالمی که مبارزه با نفس بکند. حالا اگر مبارزه اون فرد با نفسش از مبارزه حضرت یوسف با نفسش ضعیفتر بود، خب اون باطن از این ظاهر می شود ضعیفتر. یعنی ظاهر حضرت یوسفه، مثلا فرض کنیم باطن بنده هم، مثلا یک جایی تو عمرم مثلا من مبارزه با نفس کردم، خب باطن اون آیه من هم هستم. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی رحمت خدا شامل منم شد چون من مبارزه با نفس کردم، رحمت خدا شامل حال منم شد. چقدر شد؟ من باطن اون آیه هستم. چقدر؟ خیلی خیلی ضعیف‌تر. اما این وقت باطن اون مبارزه با نفس امام سجاد هستن، باطن اون مبارزه با نفس امام زمان هستن، امیرالمومنین هستن، پیغمبر اکرم هستن. خب اینها باز باطن میشود از ظاهر قوی‌تر. پس احکام خدا به چه شکل جاری شده؟ جاری شده بر حقایق کلیه و مقامات نوعیه، نه نسبت به خصائص افراد و آحاد. ایشون میگه کما اشرنا الیه سابقا، کما که ما در مقدمه یک یا دو به این مطلب اشاره کردیم. پس نتیجه این مطلب چی میشود؟ فحیث ما خوطب قوم به خطاب او نصب علیهم فعل دخل فی ذلک الخطاب و ذلک الفعل عند العلماء و اول الالباب کل من کان من سنخ اولئک القوم و تینتهم. توجه فرمودید؟ هر وقت خداوند کسی رو مخاطب قرار داد، ای کسانی که ایمان آوردید چنین کنید، ای یوسف، ای ایوب، ای ابراهیم، بت‌ها را بشکن. خب چرا بت‌ها را بشکن؟ فقط این ابراهیم بت‌ها را بشکن، حضرت ابراهیم بت‌ها را بشکنن؟ فقط بحث بته؟ فقط بحث حضرت ابراهیمه؟ فقط مخاطب حضرت ابراهیم هستن یا نه؟ بت موضوعش جاری شده نه فقط بر شخص بت، نه، هر کجا بتی باشد، نفست هم بت هست. ممکنه فردی باشد حکم بت را برای تو داشته باشد، مانع خداست، هر چی سبب شرکه، هر چی سبب توجه تو به خودش هست، طوری که تو از توحید منحرف بشین بت هست. و هر کسی که در چنین شرایطی قرار بگیرد باید اون بت را بشکند. میخواد حضرت ابراهیم باشد با اون بت‌های ظاهری، میخواد ما باشیم با نفس اماره به سو. پس مخاطب این آیه به حسب باطن شامل ما هم میشود. چرا؟ چون ما از سنخ حضرت ابراهیم هستیم. چرا از سنخ حضرت ابراهیم هستیم؟ چون همانطور که حضرت ابراهیم پرچمدار توحید هست، ما هم دوست داریم در راه توحید قدم برداریم. پس ما از سنخ او هستیم، از جنس او هستیم. پس خداوند فقط نمیاد حضرت ابراهیم رو مخاطب قرار بده. بله، نسبت به اون بت‌های خاص در اون شرایط خاص زمانی مخاطب فقط حضرت ابراهیمه. خب این معنی ظاهر آیه است، ما با ظاهر آیه الان کار نداریم. بله، در یک مقامی، در یک رتبه‌ای فقط مراد حضرت ابراهیم است. بله، کجا؟ در ظاهر آیه، چون ناظر به زمان خاص، شخص خاص، فرد خاص، حالات خاص، شرایط خاص است. اما بحث ما در ظاهر آیه نیست، بحث در باطن آیه است. در باطن دیگه ما باید خصوصیات اشخاص، خصوصیات شرایط، خصوصیات مکان، خصوصیات زمان رو برداریم. چطور وارد باطن میشویم؟ میریم سراغ حقایق کلیه و مقامات نوعیه. پس خلاصه آنچه که الان مرحوم فیض در این قسمت میخواد بیان بفرماید، که بیان آخر بنده باشه در این جلسه، فرصتمون کم هست، اون چی که خلاصه وجه دوم تناسب ظاهر با باطن قرآن هست، مطلب مرحوم فیض این هست که شما وقتی از ظاهر میخواهی به باطن بروی، باید دست از تشخصات و انحصارها و شرایط خاص زمانی و مکانی اون فرد یا اون شی یا اون موردی که در ظاهر آیه بیان شده برداری. ظاهر آیه حضرت ابراهیم بود؟ بله. حضرت ابراهیم مال چه زمانی بود؟ مال اون زمان. مال کدوم مکان بود؟ اون مکان. با کدوم افراد در ارتباط بود؟ با اون افراد. با کدام بت در ارتباط بود؟ با اون بت‌های ظاهری. خب حالا خداوند فقط حضرت ابراهیم رو اراده کرد؟ تمام؟ میگیم نه. پس چه کسانی اراده کرده؟ هر کسی به هر نحوی در هر جایی که میخواهد اقامه توحید کند و ابطال شرک بکند، هر کسی مخاطبه. پس خداوند اگه به حضرت ابراهیم دستور میدهد که بشکن بت‌ها را، بشکن از بین ببر، در حقیقت دارد تمام توحید دوستان و تمام دشمنان شرک را مخاطب قرار میدهد که هر مانعی هست برای اینکه توحید محقق بشود در وجود خودت یا در جامعت یا در خانت، خداوند همه رو داره خطاب قرار میده که این بت‌ها را بشکنید و از بین ببرید. و البته در راه شکستن بت سختی‌هایی داره، زحمت هایی دارد، شکنجه ها، آزار ها، اذیت ها، ریاضت های نفسانی، ممکن است جامعه تو رو طرد کنه. و هر کسی به شرایط زمان خودش، باز شکستن بتش آثار خاص خودش رو داره. حالا حضرت ابراهیم رو گرفتن، اذیت کردن، چنین کردن، ممکنه ما رو به شکل دیگری اذیت کنن، تهمت بزنن، مثلا هو کنن، تمسخر کنن، استهزا کنن. اما اصل مطلب این هست که قرآن کریم به لحاظ مجموع ظاهر و باطنش، به لحاظ مجموع آنچه که خداوند از این آیات اراده فرموده است، ناظر به یک شخص خاص یا خصائص و شرایط شخصیه افراد فرمایش نفرموده. اونجایی که صحبت از خصائص اشخاص هست، ظاهر آیه هست. ظاهر آیه، بله، این آیه مربوط به پیغمبر اکرم است، این آیه مربوط به اهل بیت است، این آیه مربوط به اون ناقه صالح است. ظاهرش این است، اما باطنش چیه؟ دست از ناقه بودن ناقه بردار، دست از معجزه صالح بودنش بردار، دست از اون قوم و اون زمان و اون مکان بردار. پس به چه چیز توجه کن؟ به اون حقیقت نوعیه در ناقه. ناقه چیکار کرد؟ ناقه معجزه بود، ناقه آیت خدا بود، ناقه منتسب به خدا بود، ناقه حق را از باطل واضح کرد، ناقه نشان داد که قدرت صاحبش قدرت الهی است، ناقه نشان داد که او حق است. درسته؟ اینها میشون احکام نوعیه. اینها رو بگیر، خب باطن این ناقه کیست؟ امیرالمومنین است. چرا؟ در روایت هم داریم الناقه الامام، چون امام هست که حق را واضح میکند، قدرت خدا را نمایش میدهد، علم خدا را نمایش میدهد. ناقه هست که جنسش نشان میده که من از با بقیه متفاوت هستم. همونطوری که اون ناقه از دل کوه بیرون آمد، پیغمبر اکرم از اون جامعه جاهلیت عرب خارج شدن و بیرون آمدن، یعنی آشکار شدن برای مردم، بدون اینکه کلاس رفته باشن، مدرسه رفته باشن. اون شتر هم اینطور بود دیگه، وقتی از دل کوه میاد بیرون، یعنی داخل کوه شترهایی نبوده که زاد و ولد بکنن. این یک دفعه اصلا طوری که یقین میکنه انسان دیگه، این کار خداست، این کار سیر عادی بشری و طبیعی نیست. مثلا پیغمبر اکرم همچین حالتی داشتن، فرض بفرمایید، یا شکل‌های مختلف به ائمه مختلف قابل تطبیق هست. پس وقتی از ظاهر به باطن می‌خواهیم برویم، دست از خصوصیات شرایط و خصوصیات و شرایط مکان و زمان و افراد برمی‌داریم، از این ظاهر حرکت می‌کنیم به سمت باطن. به کدوم طرف باطن؟ به سمت اون حقایق کلیه و مقامات نوعیه. در این شرایط هر کس از سنخ و جنس، به لحاظ نوعی از سنخ و جنس اون ظاهر باشد، او مخاطب خداست در اون خطاب، او باطن اون آیه است در اون مطلبی که بیان شده است. پس اگه خداوند در ظاهر فردی را مدح کرد، در باطن تمام کسانی که از سنخ او در مسیر او هستند را هم مدح کرده. اگر خداوند شیعی یا فردی یا عملی را مذمت کرد، در باطن خداوند هر کسی از سنخ اون عمل، سنخ اون شیع، سنخ اون فرد، از جنس او، همراه او، کمککار او، همنیت او و راضی به فعل و تمام اینها رو به حساب باطن شامل می شود. این هم یک قاعده مهم دیگر که مرحوم فیض بیان کردن، که البته ما دو خط سه خطش رو بیشتر نخوندیم، بقیه انشالله در جلسه آینده این مطلب رو بیان خواهیم کرد. و ایشون حدیثی هم که از اون حدیث این مطلب رو استفاده کردن بیان خواهند کرد که انشالله موکول می شود به جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.